رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم يا سميع يا ستار و احمدك يا عليم يا غفار فصل وسلم بعدد اوراق الاشجار و عجائب البحار و قطرات الامطار على سيدنا و سيد الابرار حبيبك الذي سميته في السماوات بأحمد وفي الأرضين والأخطار بأبي القاسم محمد. وعلى آله الأئمة الأطهار والميامين الأخيار والحجج الجبار ولا سيما سيدنا ومولانا الغائب عن الأنظار مهدی هذه الامه و خاتم الائمه الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. گفته شد که بسیاری از فقرات ادعیه یا زیارات یا روایاتی که بر لسان مبارکه ائمه اهل بیت علیهم السلام جاری شده است و برای ما به یادگار مانده و ماندگار خواهد بود اقتباسی است از نور قرآن و ریشه های آن از قرآن برخواسته است. و گفتیم که زیارت عاشورا این اکسیر اعظم و زیارت پر محتوا و منشور عقاید شیعه نیز این چنین است. بسیاری از فقرات زیارت عاشورا منشأ قرآنی دارد و اشاراتی به آیات قرآن کریم و به مضامین عالیه آیات کریمه فرقان و کتاب مجید خداوند. از جمله یکی از فقرات زیارت عاشورا این است که من از خدای می‌خواهم که بر اثر این حزن و اندوهی که در مصیبت عظمای کربلا و عاشورا دارم خدا این رو به من کرامت بفرماید ان یبلغن المقام المحمود لكم عند الله که مرا به مقام محمودی که شما در محضر خدا دارید برساند و من بتوانم دسترسی به مقام محمود داشته باشم. برای این که این عبارت عالی را دریافت بهتری داشته باشیم گوش جان می سپاریم به آیاتی که مقام محمود در اون آیات ذکر شده است. اعوذ بالله السمیع العلیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه اسراء تلاوت می فرماید. شما گوش جان می سپارید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نماز را به پای دار از دلوك الشمس. دلوك یعنی میل. خورشید صبحگاهان که سر از مشرق برق میتابد بلند میشود، بلند میشود در افق دیده ما تا به نقطه اوج خودش در ظهر میرسد. اون نقطه رو از جهت شرعی میگویند زوال، یعنی از اون نقطه به بعد حرکت خورشید به طرف اوج نیست، به طرف در دید ما، در منظر چشم ما در افق زمین به طرف پایینه، زائل داره میشه، داره میاد پایین. از ظهر به بعد خورشید به طرف به ظاهر در دید ما به طرف پایین میاد. اقم الصلاة من دلوک شمس، از اون لحظه ای که شمس میل پیدا می کند به سوی پایینی، دلوک شمس یعنی این. الا غسق اللیل، به غسق اللیل. غسق اللیل رو اهل بیت فرمودن یعنی منتصف اللیل، نیمه شب، نیمه شب شرعی. که نیمه شب شرعی یا 12 ساعت یا 11 ساعت و ربع بعد از اذان ظهر، یعنی از غروب آفتاب، از مغرب شرعی حساب بکنید تا اذان صبح چند ساعته، تقسیم بر دو میکنید، نصفش میشه نصف شب. برخی از فقها هم گفتن سلام علیکم، از اذان مغرب تا طلوع آفتاب، چون بین طلوعین رو هم عرفاً اونها گفتن که شب است، مثل مرحوم آقای خویی، اون میشه که میشه بر حسب این میشه 12 ساعت. 12 ساعت بعد از اذان ظهر میشه نصف شب. اقم الصلات لدلوک شمس الی غسق اللیل، تا به نیمه شب. ائمه ما فرمودن خداوند در این آیه وقت 4 نماز رو ذکر کرده است: نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب و نماز عشاء. اقم الصلات لدلوک شمس، نماز ظهر و عصر، الی غسق اللیل که بعد از مغرب نماز مغرب رو بخواند، تا نیمه شب شرعی وقت دارد که نماز عشاش رو بخواند. اگر نماز عشاش رو تا نیمه شب شرعی نخوان، نماز قضا نیست، باید ماف ذمه بخواند. اما روایتی دارد که خدا ملکی دارد که در نیمه شب ندا می کند که کسی که نمازش رو، نماز عشاش رو تا این نیمه شب نخوانده، او رو تهدید می کند و توبیخ می کند. اقم الصلات لدلوک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر و نماز صبح. نماز صبح رو در این آیه شریفه تعبیر کرد به قرآن الفجر. چرا؟ چون نماز بی قرآن نماز نیست. بخش عمده نماز و رکن نماز چیست؟ قرائت، قرائت سوره مبارکه هم در رکعات. لذا اگر کسی در نمازش به طور مطلق قرآن نخوند، یعنی سوره هم نخوند، مثلا نمازش نماز نیست. از این رو قرآن کریم به نماز صبح گفته است قرآن الفجر، یعنی نماز فجر، یعنی نماز صبح. ان قرآن الفجر کان مشهودا. قرآن می‌فرماید نماز صبح نمازی است که مورد شهود قرار می‌گیره، می‌بینن او رو، مگر بقیه نمازها رو نمی‌بینن. چرا؟ خداوندی چنین بخشنده داریم که با چندین گناه امیدواریم. شما میدانید که بر طبق آموزه های قرآن به همراه هر کدام از افراد بنی آدم 2 فرشته هستند که خوبی ها و بدی های او رو می نویسند در صحیفه اعمال او هر روز، کرام الکاتبین. و از لطف خدا این است که هر صبحگاهان این 2 ملک و فرشته تعویض می شوند که ندانند این آقا چی کار است. اگر قرار بود یه ملکی با من باشه از اول تکلیفم، گفت خدایا این چیه خلق کردی. هر روز صبح 2 ملک تازه به دیدار ما می آیند و کاتب اعمال ما می شوند. بعد اون 2 ملکی که پست خودشون رو روز قبل داشتن، در هنگام اذان صبح این پست رو به 2 ملک جدید می سپارن، ملائکه شبی که بودن به ملائکه روز. ان قرآن الفجر کان مشهودا. ما داستان سکندر و دارا نخونده ایم، از ما به جز حکایت نور خدا مپرس. اینا روایتی که عرض میکنم خدمت، روایتش اینجا موجوده، تفسیر نور الصقلی. نماز صبح رو اگر اول وقت بخوانید، نه دمدمای آفتاب، اگر اول وقت بخوانید، نماز صبح شما را به جای 2 ملک 4 ملک میبینند. هم ملائکه‌ای که شب گذشته با شما بودند، هم ملائکه‌ای که صبح آمدند. ان قرآن الفجر کان مشهودا. نماز صبح شما مشهود و مورد دید این عده‌ای از ملائکه و فرشتگان است. طبیعی است که خب این برای شما رحمت‌هایی رو به ارمغان خواهد آورد. پس اقم الصلات لدلوک شمس، دلوک شمس یعنی زوال آفتاب، میل پیدا کردن خورشید به پایین آمدن، الی غسق اللیل یعنی تا نیمه شب وقت این 4 نماز است، و قرآن الفجر نماز صبح جایگاه خودش رو دارد و نماز صبح این ویژگی رو دارد که اگر در ابتدای فجر صادق خونده بشود مورد مشاهده ملائکه شب و ملائکه روز خواهد بود. آیه بعدی رو تلاوت بکنید.
و من اللیل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا.
و من اللیل و پاره شب را فتهجد به، تهجد یعنی شب زنده داری، خود تهجد، اما تهجد به چی؟ یک کسی شب زنده دار است به دیدن ملاهی، به شنیدن ملاهی، لهو و لعب، موسیقی و امور لغ، امور ناشایست، اینم شب زنده دار. آه زان شبها که در غفلت گذشت، آه از عمرم که رفت و بر نگشت. فتهجد به، شب زنده داری خوب نیست. نخوابیدن در شب باعث ضعف بدن میشه، نخوابیدن در شب باعث زردرویی میشود، نخوابیدن در شب باعث میشه که روز انسان نشیط نباشه، با نشاط و شاداب در کار نباشد، و خواب نوشین بامداد رحیل باز دارد پیاده را ز سبیل. در نتیجه انسان موفقی در جامعه نخواهد بود، چون خدا روز رو برای کار و تلاش آفریده و شب رو برای سکنا و آرامش و آرامیدن و خوابیدن. به همین دلیل الان فیزیولوژیست های بدن انسان میگویند در حقیقت در درون بدن ما یه ساعت طبیعی واقعا وجود داره که در اون ساعت طبیعی شب خود بدن خودش رو تنظیم میکند برای آرامیدن و خوابیدن. به همین جهت وقتی شب نخوابیدید، روز که میخوابید میخوابید، اما خودتونم میگید چیزی خواب شب یک چیزی دیگه است و هیچ چیزی خواب روز خواب شب نمیشه. درستم میگید، چون شما میخواهید بخوابید اما بدن بیداره، و بالعکس شب میخواهید بیدار باشید، بیدار هم میمانید، اما در این حال بدن آتشش نسبت به خواب هست. و من اللیل فتهجد، و پاره ای از شب را فتهجد، اما تهجد شب بیدار باش، شب زندهداری کن، به چی؟ بهی، بالقرآن. و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک. نافلتن لک یعنی چی؟ یعنی شما میرید فرض بفرمایید که یک شیشه عطر میخرید، یک شیشه اتکلون میخرید، در کنار این شیشه اتکلون بزرگی مثلا 100 میلی گرمی به شما یک شیشه دیگه شانتیون میدن، یک شیشه کوچیکی دیگه اضافی میدن، میگن آقا اینو هدیه به شما دادیم. قرآن کریم میفرماید ابراهیم از خدا میخواست که خدا یا پسر به من بده، ما بهش چی دادیم؟ ما بهش اسحاق رو دادیم. او گفت خدا یه پسر رو به من بده، ما یعقوب رو نافلتن دادیم، اسحاق رو دادیم، یعقوب پسر اسحاق رو هم اضافه بهش دادیم، یه نعمت اضافی بهش دادیم. مقدار نماز واجب چه بود؟ این 5 تا: اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. این 5 نوبت نماز بود. و من اللیل فتهجد بهی، 2 مرتبه پاره از شب بلند شو، تهجد به قرآن بکن، نماز شب بخوان، نافلتن لکن اضافی باشه بر اون 5 تا. اگر این کارو کردی، عسى باشد ان یبعثک، که خدا تو را برانگیزاند، مقاما محمودا، به یک مقام و جایگاهی که مورد ستایش دیگران قرار بگیری، بگن عجب مقامی. در روایات اهل بیت میگویند مقام محمود پیغمبر مقامی است که یقبته الاولون و آخرون، از اولین و آخرین مقام محمود پیغمبر رو که میبینن قبطه میخورن که عجب مقامی، مقام قیامت پیغمبر اکرم. خب قبلا در جلسه عشاق و حسین نسبت به فواید نماز شب سخن گفته بودیم که فواید نماز شب فرمود این است که تجلب و رزق، روزی رو برای انسان می آورد. و تن شتل بدن، بدنتون رو با اینکه شب زنده داری باید آدم کسل بکنه در روز، اما کسی که نماز شب می خواند حتی بدنش نشیط میشه. شخص نماز شب خوان خوشرو می شود، خوشبو می شود، خوشخو می شود، اینا تو روایات ما هست. روزیش می رسد، آرامش پیدا می کند، کارهاش بر مدار رهواری راه میفته، کاراش چور میشه پشت سر هم، در معیشت زن که کاراش پیش نمیخوره. فواید نماز شب فراوان، آثار نماز شب چه در دنیا چه در آخرت عجیب و غریبه، خیلی عجیب و غریبه. و گفتیم که چطور باید عادت کنیم به نماز شب. از کم شروع کنیم، صلات اللیل ولو برکعتین، ولو که شده دو رکعت نماز بخواند انسان. در اون قصه که مرحوم محدث قمی در مفاتیح الجنان نقل کرده است، امام عصر و اون سید رشتی سه مرتبه فرمودن نماز شب، نماز شب، نماز شب. عاشورا، عاشورا یعنی زیارت عاشورا، عاشورا جامعه، جامعه، جامعه. مثل کلید بزرگی است که امام عصر مطرح کرده، امام عصر مطرح کرده. به خصوص کسانی که مجردن یا حتی دختران و پسران جوانی که ازدواج میکنن در آغاز زندگی، خیلی وقت خوبیه که نماز شب بخوانن. خانم هایی که بچه شیرده دارن، وقت خوبیه که نماز شب بخوانن، چون به مناسبت شیردهی به بچه پاسی از شب خواه نخواه بیدارن. خب آقا اگر بچه‌مو بذارم بلند شم نماز شب بخوانم، که نمیشه، وسط نماز شب ممکنه گریه کنه، نمیخواد بلند شی. همینطور که بچت عرض میشود که به پستانه و داره شیر میخوره، شما نشسته نماز شب بخوان. خوبی نماز شب این است که شما حتی تو رخت خواب دراز کشیده اگر وجود داشته باشید، میتوانید نماز شب بخوانید، دارید راه میرید، میتوانید نماز شب بخوانید، رانندگی میکنید، یه مسیر جاده ایست دارید میرید شب، میتوانید همون پشت فرمان نماز شب بخوانید. شرط کمالش اینه که رو به قبله باشه، بله، اما در هر حالی شما میتوانید نماز شب، نماز مستحبی رو در حال راه رفتن هم میشود خواند. و من اللیل فتهجد به، یعنی بالقرآن. و عزیزانی که با قرآن انس بیشتری دارن، در حال شب قرآن بخوانید، الله اکبر بگید، نماز شب رو شروع کنید. مثلا قرار سوره یاسین بخوانید، قرار سوره واقعه رو بخوانید، اینو تو نماز شب بخوانید. قرآن رو باز کنید، اشکالی نداره، قرآن رو باز کنید. مثلا بنده فرض کنید سوره یاسین رو حفظم، چه اشکالی داره که در نماز اصلا باز کنم از رو بخوانم؟ خود نگاه به قرآن فوائدی داره، چشم رو نورانی میکند. قرآن رو در نماز شب بخوانید، فتهجد بهی نافلتن لک، این البته نافله است، مستحبه، گرچه برای پیامبر اکرم نماز شب واجب بوده. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، بلکه از بزرگان اخلاق فرمودن بنابر استنباطی که از این آیه میشه، هر کسی که نماز شب بخواند در هر رشته ای که باشه، تو همون رشته به یک درجات و مقاماتی میرسه که مردم قبطه او رو بخورن و چشمگیر بشه مقاماتش، پیشرفت میکنه توی اون کار، پیشرفت میکنه. درستم هست، درستم هست. مثلا یکی از خطاطهای بزرگ اصفهان مرحوم امامی، خب در احوالات این نوشتن که این در کل عمرش نماز شبش قضا نشد، در کل عمرش. حال اینکه ما وقتی تصمیم میگیریم نماز شبمون بالاخره بخوانیم، گاهی نمیشه، نمیتوانیم، بلند میشیم. در همین تفسیر نور الثقلین، روایتی رو در ذیل همین آیه شریفه مرحوم صاحب تفسیر نور الثقلین از امیرالمومنین آورده که به امیرالمومنین عرض میکند آقا من شبها گاهی بیدار هستم، میخواهم نماز شب بخوانم، سنگینم، نمیتوانم، نمیشه، حالش پیش نمیاد. فرمود انک رجل قد قیدتک ذنوبک، تو مردی هستی که گناهان تو را به زمین چسبانیده و سنگین کرده، لذا نمیتونی نماز شب بخوانی. در روایت ما دارد گاهی مؤمن یه دروغ میگه، به خاطر اون دروغ از نماز شب محروم میشود. گاهی یه چرتی میگه، گاهی یک حالا یک اسمس بی خودی میزنه. متاسفانه گاهی ما متوجه نیستیم. عزیزان این نکات رو دقت بکنن. الان بعد از پخش این فیلم سریال فیلم یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام، میبینیم برخی متاسفانه بر اثر عدم توجه و غفلت نسبت به یک پیغمبر الهی که باید با سلام و صلوات نامش رو برد، جوک میسازن، مزاح میسازن، طنز میسازن، طنزهای رکیک نسبت به یک پیغمبر الهی. ولی خب انتظار داره برای نماز شب بیتاش، انتظار داریم مستجاب و دعوه باشیم، انتظار داریم بارون بیاد. برخی چیزها هست که در نزد خدا عظیمه، خیلی بده، خیلی بده. قرآن اصلا ماجرای یوسف و زلیخا رو به عنوان یک ماجرای عشقی اینقدر نپرداخته. اصلا نپرداخته. شما مجموع سوره مبارکه یوسف رو نگاه بکنید، این حدود 109 آیه، چند تا آیهش اصلا راجع به یوسف و زلیخاست؟ اصلا اینقدر این مطلب نپرداخته و نخواسته بپردازد. در سوره یوسف که احسن القصص است، خواسته است ما را به کمالات، به عفو، به اغماز، به شفقت و دلسوزی برای مردم، به پرهیز از حسد و مانند اینها بخواند، نه اینکه تمام این قصه رو بیاد به این گونه پردازش بکنه. و چه برسه به این که انسان را خدایی نکرده با اسم یک پیغمبر الهی اینجوری مثلا بازی بکنه که سوژه طنزهای بیمزه بسیار وقیحانه ما باشه. خب نمیتونه نماز شب بخونه. و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا. در زیارت عاشورا میخواندیم ان یبلغن المقام المحمود لکم. مقام محمود، خود محمود یعنی چیزی که ستوده است. و یک کسی مثلا شما این تاب این سیاهی رو که میبینید، خطی به این زیبایی سلس لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، بالاش عبارت امام است الا یا اهل العالم، خب خط نسخ عثمانی. پایین میبینید حضرت مهدی فرمود حال که روزگار مرا در زمان تو از زمان تو دور داشته است، صبح و شب بر تو گریه میکنم. خط نستعلیق به این زیبایی اسامی معصومین، مجموعه تر زیبا شما ستایش میکنید، میستایید همچین خطی را و دستمریزاد میگید بر همچین هنر و سلیقه‌ای. این میشه محمود مورد ستایش شما. قرآن به پیغمبر میگوید بلند شو نماز شب بخوان تا خدا تو را در مقام محمود برانگیزاند. مقام محمود پیغمبر اکرم، اهل بیت فرمودند یعنی مقام شفاعت کبرا. مقام شفاعت کبرا، میدانید مقام شفاعت پیغمبر رو اگر بخوایم خوب برای خودمون حلاجی کنیم و تصویر کنیم و بفهمیم باید چی فکر کنیم، باید بفهمیم اول حشر چیه. الان دنیا چند میلیارد جمعیت داره؟ نزدیک 7 میلیارد. نزدیک 7 میلیارد. چقدر چند میلیارد جمعیت تا به امروز روی بشر روی زمین آمدن از افراد بنی بشر و مردن؟ چند میلیارد که میدونه؟ چند میلیارد دیگر خواهند آمد که میدونه؟ اصلا 7 میلیارد اگر دوره هم جمع بشه میدونید چه خبره؟ 8,500,000 نفر. شما وحشت میکنید وقتی جماعت حج رو میدونید. خیلی کم میشه که جمعیت های میلیونی در بله در رسانه ها 200,000 نفر، 300,000 نفر، 1,000,000 نفر جای جمع میشن میگن 10,000,000 نفر. نه واقعا اگر بشمرن میبینید اینجوری نیست. ولی در حج واقعا شمارش مشخصه، چون با ویزای حج آمدن 3,000,000 نفر مثلا امسال بودن. شما وقتی از عرفات راه میفتید یا از بالا صحرای عرفات رو هلیکوپترها فیلم میگیرن، ببینید وای چقدر جمعیت. نه چقدر؟ 3,000,000 نفرن. حالا این 3,000,000 نفر کجا؟ 7 میلیارد جمعیت کجا؟ بعد 7 میلیارد چیه؟ از آدم تا آخر عالم هر چی جمعیت در روز حش جمع میشه. آنچه که قرآن میگه، حالا شما میخوای بگی دروغه، راسته، هر چی میخوای بگی بگو، اما قرآن میگوید اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اسقالها از الشمس کبرت و از الجبال سیرت. قرآن میگه قبل از قیام ساعت، قبل از قیامت زلزله عظیم رخ میده، کوها سیرت، کوها روان میشن، روان میشن، تمام کوها دریاها رو پر میکنن، زمین میشه مسطح، آماده میشه برای حشر، آماده میشه برای حشر. وقتی همه زمین مسطح شد، هر که در این زمین زیسته است و در دل خاک و رماد شده، خاکستر شده، استخوان شده، همه زنده میشوند. اذا نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و الارض. پنج شب قبل آیاتش رو خواندیم و تفسیر کردیم. در نفخ صور که دمیده میشه توسط اسرافیل 2 مرتبه، همه زنده میشن. چندین میلیارد جمعیتن، چندین میلیارد هم جمع نشدن که دو مرتبه زاد و ولد کنن، تو سر هم بزنن، رقابت کنن، ریاست کنن، کشتار کنن، شهوت داشته باشن، بخورن، بخوابن، دعوا کنن، آشتی کنن، توالد کنن، تناسل کنن. نخیر، بلند شدن که یوم الحسابه، بلند شدن که برن برای جایگاه ابد، بلند شدن تکلیفشون رو مشخص کنن، یا این طرف یا اون طرف. و ازلفت الجنت للمتقین، بهش آراسته شده برای متقین. و برزت الجحیم، بهش جهنم هم بارز میشه، ظاهر میشه، یا این یا اون. همه نگران، همه دلواپس، نگرانی نه نگرانی عادی. یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنیه، یوم تزع کل مرضعتن، روزی که هر مادری اگر بچه شیرخوره داشته باشه میگذره در میره، روزی که هر زن بارداری از حول قیامت سخت میکنه، انقدر وحشتناکه. یوم یجعل الولدان شیبا، روزی که انقدر وحشتناکه که یک بچه اگر در اون روز باشه از وحشتش در همون دم پیر میشه. خود جمعیت انبوه آقایون وحشت آوره. لذا شما رفتید مکه، تو کاروان هستید، شماره کاروانتون مشخصه، پشت نمیدونم فرض بفرمایید که چادر خانم ها یه چیزی دوختن شماره کاروان و کشورش و پرچمش رو زدن، به دستش یه دونه دستبند پلاستیکی که شماره کاروان محل اسمش شماره گذرنامهش خورده، با همه این علامت ها بازم مثلا فرض کنید که اون مدیر کاروان شما یه علامته که روی دستش میگیره، 100 نفری، 200 نفری، 300 نفری میگه پشت سر من بیاید تو این جمعیت عرفاتی که 2,500,000 نفرن، جمعیتی هم نیستن، نه قرار جهنم برید، نه قرار بهش برید، قرار دو روز تمرین علکی لباس قیامت پوشیدن بکنید. تمرین علکی که میگم یعنی نه که کارش علکیه، نه، یعنی اون تمرین علکی نیست، یعنی اینکه واقعا همین الان جهنم و بهشت در کار نیست. خودتونم میدونید که بعد از این فردا باید طواف وداع بکنید، برید سوغاتی‌ها رو بردارید برید ایران و اونجا بعد از میشد دیدنتون بیاد و روسی کنید و خوشحالم هستید. هیچ طوری هم نمیشه، اگرم گم بشید فوری پیداتون کنن، صدها ستاد نمیدونم مفقود شدگان هستن، هلیکوپترها دارن بالا میچرخن، ده ها آمبولانس واسه دادن، هیچ جای نگرانی هم نیست، همه جا هم آب ریخته، حتی پلاستیکای آب یخ زده مثلا میبینید همینجوری ریخته در دستتون میگذارن. در این حال کثرت انبوه جمعیت شما رو وحشت زده میکنه. یا آن که مثلا میبینید رفقاتون نیستن یا وقتی گم میشه طرف، میبینید کاملا وحشت زده شده، رنگش بریده که آقا گم کرده. خود جمعیت زیاد و تنهایی وحشت آوره. و چند میلیارد جمعیت هم اعلام میشه، کی به کیه؟ هیچکی به هیچکی. از چه اقوامی؟ از همه اقوام. کی کیو میشناسه؟ هیچکی. کو بابام، کو پدرم، کو عشاق الحسین، کو رفقام، هیچکی به هیچکی. کی؟ آبی هست، غذایی هست. خود وحشت تشنگی ایجاد میکند. دیدید آدم وقتی میترسه دهانش خوش میشه، کجا برم؟ مثلا کجا قراره برم؟ به کدوم طرف برم؟ هیچ جا نباید بری، باید واسی تا تکلیفتو مشخص کنن. و این جمعیت وانه میسته از وحشتی که داره، وانه میسته. توی عرفات دیدید، توی منا هم دیدید بالون میزنن، مثلا اون طرف خیمه ایرانی ها 3-4 تا بالون زدن رفته در ارتفاع بالا، پرچم ایرانه، مشخص که آقا ایرانی ها از دور باید برن اون طرف. این طرف مثلا فرض کن پرچم کجاست، پرچم کجاست، پرچم کجاست. در قیامت هم اینجوری هست، بله در قیامت هم پرچم ها بلنده، پرچم هر امامی بلنده، پرچم ائمه کفر هم بلنده، پرچم ائمه الذین یدعون الی نار، قرآن کریم میفرماید ائمه ای که مردم رو به جهنم میکشانند، پرچم اونها هم بلنده، پرچم امیرالمومنین، لواء حمد پیغمبر، لواء صاحب الزمان، اینها هم پرچماشون هست. هر کسی هم اونجا ارادی نیست که من میرم یا نمیرم، ناخودآگاه میری طرف او. حالا چه واویلاییست؟ هشت چی آقای امین؟ یوم یلصق الساق بالساق، روزی که از کثرت جمعیت ساقها به ساقها میچسبه. شاید به نظرتون خنده‌دار برسه، هرچه تمرین قیامته توی طواف برای بنده اتفاق افتاده، گاهی طواف اونقدر جمعیته که جمعیت اونقدر به هم فشرده میشه یه ها میبینی اصلا مون نمیچرخه. بعد اینقدر جمعیت فشرده میشه که کاملا میبینید پاتون با پای این بغل دستیتون ساقتون به ساق چسبیده. آهای سیاه‌پوست دیگه، حالا مثلا چند کیلو بگم وزنش بود، چه هیکلی گولی بود. این بنده خدا پاش رو گذاشته روی پای من بی اختیار، نه اینکه خودش بخواد بگذاره، پاش افتاده رو پای من. واقعا پای من زیر پای او داشت خورد میشد تا دو سه ماه پای من کبود بود. او بیچاره میخواست پاشو برداره از روی پای من، میدید من چه دردی میکشم، مثلا دارم بیهوش میشم از این درد. میخواست پاشو برداره، جا نبود که پاشو برداره، جا نبود که پاشو اینجوری کنی. یوم یلصق الساق بالساق، پا به پا میچسبه. بعد در این روز همه مضطربن، در این روز میبینن پیغمبر اکرم در مقام محموده. مقام محمود کجاست؟ در یک جایگاه بلند. همه هم میفهمن که آقا به پیغمبر اکرم، به همین شخص گفتن هر کیو میخوای از بین این جمعیت بردار بیار، هر چی میخواهد دل تنگت بگو، هر کیو میخوای نجات بده. اونجا اون مقام، اون مقام مقامه. امروز کسی رئیس جمهور کجا بشه نمیدونم، دو میلیون جمعیت در یه جای جمع بشن براش خور را بکشن، امیدی بهش ببندن، حد ببینن که بعد امیدی بهش ببندن نبندن. مقامات دنیوی، هر که در محشر است تمام افراد جمعیت بشر اون روز هیچ مفری ندارن، هیچ امیدی ندارن، هیچ چاره‌ای نیست، هیچ پناهی نیست، اون هم از عذاب خدا، جهنمی که دیگه با چشم میبینن، دیگه اونجا نمیتونه بگه که چه جهنمی چه فردایی. رو باده خورا حقیقت از من بشنو، باده از ترانچه گفتنده ساقی، میبینه باد نیست، جهنمه، واقعیته، واقعیت. همه وحشت زده، همه به مقام پیغمبر اکرم قبطه میخورن و مقام اون مقام است. مقامن محمودا عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مقام مورد ستایش. تازه همه میفهمن مقام اگر هرچه مقامی است. شما اون مقام، مقام شفاعت پیغمبر اکرم، هر که رو بخواهد شفاعت میکند به اذن الله. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، خدا به پیغمبر اذن میدهد هر که را میخواهی شفاعت کن. شفاعت پارتی بازی نیست، شفاعت مال کسی است که نمره اصلی و قبولی آورده، نمره کمال رو نداره، اعتقادش به خدا درست بود، به رسول اعتقاد داشت، به ولایت ائمه هدات مهدیین اعتقاد داشت، این نمره قبولیه. ولایت علی ابن ابی طالب حسن، در عملش لنگش داره، لغزش داره. این میشه که به خاطر وجاهت و عبادت و به گل روی پیغمبر اکرم نمره قبولی بهش بدن، از عذاب او رو در بیارن؟ بله میشه، اسمش پارتی بازی نیست. لذا اگر کسی این اصول رو نداشت، به خدا معتقد نبود، شفاعت نمیشه. اگر کسی به رسالت معتقد نبود، شفاعت نمیشه. در حدیثی که سنیان هم نقل کردن، پیغمبر اکرم فرمود من در مقام محمود میایستم، هر کسی رو شفاعت میتوانم از امتم بکنم و میکنم اگر بخواهم، جز کسی که دشمن تو باشد یا علی، الا ناصبک و عدوک یا علی. اما شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، میتوانم برای کسانی که گناهان کبیره کردن در امتم که مستحق عذاب الهی هستند من شفاعت بکنم. خدا ارج و قرب و جایگاه و منزلت و فضیلت و منقبت پیغمبر اکرم رو خواهد در اون صحنه به تماشا بگذاره، به نمایش بگذاره، با مطلب شفاعت. مقامن محموده. بعد شما در زیارت عاشورا میخوانید ان یبلغن المقام المحمود لكم عند الله، من از خدا میخواهم که به این سوز درونی که نسبت به مصیبت تو دارم، لقد عظم مصابی بک، واقعا مصیبت های من به خاطر توی امام حسین سنگین شده. خب کلی از مردم در تمام روزگارانشون شادمان بودن، خندیدن، عیششون بوده، دو ماه محرم سفر من نمیتوانم عیش داشته باشم، در وقت عزای تو، در عاشورای تو من نمیتوانم خوشحال باشم. مصیبت زدم، لباس مصیبت زدگان بر تنمه، حال مصیبت زدگان رو دارم. پدر یک کسی از دنیا میره، ولی آقا یک سال اولش گریه میکنه، مشکی میپوشه و واقعا اذیت ناراحتی، گریه هاش از سر سوزه. سال بعد میگن خاک سرده، تب خاک سرده. سال بعد دیگه اون گریه نیست، اگر یک نم اشکی باشه. کم کم از دل برود هر آن که از دیده برود، یادش میره از باباش، دیگه برای باباش نمیتونه مثل روز اول گریه کنه. میتونی؟ نخیر. سال بعد اصلا که تمام میشه میره. پس مصیبت، الان ما در جمع داریم کسانی که مصیبت پدرشون رو دیدن، خیلی هم مصیبت پدرشون برشون سخت بوده، اما تمام شده رفت. اون مصیبت بر شما سخت‌تر بود یا مصیبت امام حسین؟ معلوم امام حسین. ما چند ساله غم امام حسین رو به دل می‌کشیم. ما می‌زنیم سنگ غمت بر سبوی دل، خود واقفی ز صحبت سنگ و سبوی ما. درسته واقعا ما مصیبت دیده امام حسینی. لقد عزم مصابی بکن، در طول تمام عمرم هیچ مصیبتی بر من مثل مصیبت تو مصیبت نبوده. هیچ مصیبتی، حتی مصیبت فرزندانم، مصیبت پدرم، مصیبت مادرم، مصیبت هیچ کسی برای من مصیبت تو نمیشود. حالا که اینجوریه، فاسأل الله الذی اکرم مقامک، از خدایی که به تو این مقامی داد و اکرامت کرد، از اون خدا میخوام ان یجعلنی معکم، که در دنیا و آخرت با تو باشم، با شما باشم. و ان یبلغن المقام المحمود لکم، توی اون میلیارد ها جمعیت که کسی رو به کسی کاری نیست، همه حیرانن کجا برن، توی اون ازدحام جمعیت نمیشه راه رفت، همه گرسنن، همه تشنن، همه لخت اورن، نه لخت اور شهوت آلود، لخت اور رسوایی، لخت اور وحشت، لخت اور وحشت. فکر نکنیم مثلا همیشه لخت اوری شهوت میاره یا لذت میاره، وحشت و رسوایی. و این مصیبت های همه چیز رو از ذهن انسان میبرد. خدا رحمت کند کسانی که در زلزله بم از شیعیان امیرالمومنین از دنیا رفتن، و اونا رو با امیرالمومنین مشهور کند. کسی از دوستان ما زلزله بم که اتفاق افتاد 3 سال قبل در اونجا، از شاگردان ما هم بود تهران، این 3 سال قبل رفته بود در بم، یه پروژه ای رو اجرا میکردن. اتفاقا همون هفته زلزله بم اومد تهران، کاری داشت اومد تهران. بعدن خودش به من گفت، گفت حاج آقا به محض این که اعلام شد زلزله شد، چون بسیاری از دوستان من اونجا بودن از خود اهل بم، من 3 ساعتی خودم رسوندم به بم، 3 ساعت بعد از زلزله رسیدم. وای چی ها دیدم. گفت اولین کاری که کردم این بود که برم به اون محله‌ای که عزیزترین عزیزان و دوستان من اونجا بود، ببینم این زنده است یا نیست، حالا خیابون‌ها به چه وضعیه، چه تمام شهر روی هم خوابیده. بالاخره به هر مشقتی بود خودم رو رسوندم اون خیابون و به اون کوچه. وارد شدم دیدم خونه اون رفیقم که خوابیده روی خاک، همه خوابیده روی خاک، یک تل خاکی. اومدم برم جلو به طرف تل خاک خونه رفیقم که ببینم این زیر مثلا این خاکا زنده است، مرده است، بوده خونه نبوده. دیدم یه مرد مثلا فرض کنید که 60 ساله 70 ساله روی یک تل خاک نشسته، تمام سر و صورتش پر خاک، پر اشک، وحشت زده مثل دیوانه ها. من اومدم جلو بیام برم خونه رفیقم، یه دونه آجر برداشت، گفت اگر بیای جلو میزنم تو سرت. اما فکر کردم که مثلا دیوانه است، گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت بیای جلو میزنم تو سرت. گفتم خب پدرم، من به تو کاری ندارم، میخوام این خونه رفیقم زلزله شده، من زنده است. خلاصه اینو بگم بالاخره، های های گفت. گفتم حالا چته، چرا منو بزن؟ دیدم واقعا میخواد بزن تو سر، برای منو میکشه. چته؟ گفت اینجایی که روی تلی که الان میبینید من عرض میشود که هستم، اتاق زفاف پسرمه. دیشب عروسی پسرم بوده و این اتاق الان اتاقیه که او و زنش هستن. من نمیگذارم کسی آجر از روی اینها برداره، چون زن و شوهر جوان بودن. و ما دیشب عروسی داشتیم، من یه لحظه هنگام اذان صبح اومدم وضو بگیرم برای نماز، توی حیاط بودم داشتم وضو میگرفتم، خوابید شهر و میگفت درست میگفت عروسش رو، تو سرش عرض می شود که واقعا در وضعی نبودن که بعدن هم که حالا جنازهشون در آوردن. خلاصن قیامت قیامته، قیامت قیامتیست که امیرالمومنین از یاد قیامت بدنش می لرزیده. امیرالمومنین گشت می کردن. حتی خود پیغمبر ما که به مقام محمود رو بهش در قرآن گفتن می دیم، خود پیغمبر هم گریه می کرده بر قیامت. امام مجتبی، امام مجتبی سید شباب اهل جنه دارن از دنیا میرن به شهادت، لخته های جگر با اون وضع، عزیز دل زهرا زینت عرش خیلی گریه میکردن. ازشون سوال شد که آقا چرا انقدر گریه میکنی؟ فرمود به دو چیز، یکی که از عزیزانم دارم جدا میشم، از حسینم از زینبم، من فراغ الاحبه و حول مطلع، از حول قیامت دارم گریه میکنم. گفتن آقا شما سید شباب اهل جنه هستید، شما پیغمبر گفته شما آقای جوانان اهل بهشتید، چه غم. قرآن کریم نسبت به کی گفته؟ و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. آیه بعدی چیه؟ انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. انا نخاف ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ما از خدای خودمون میترسیم از روز عبوس قمطری، یعنی از روز قیامت. در اون قیامت که واویلایی است، همه میخوان خودشونو یه جوری برسونن به پیغمبر و به جان پیغمبر یعنی امیرالمومنین و به اهل بیت، چون مقام محمود مال کل اهل بیته. خان یه جوری برسونن خودشون رو به امام حسین. کسی میتونه خودش برسه؟ نه خیر، دنیا نیست، زرنگی نیست، جازنی نیست، نمیدونم شادی و شادی. آمد مثلا قلدرم، من دیدم مثلا این بچه‌هایی که قوی ترن هیکلی دارن، بازویی دارن، قدرتی دارن، میگن حاج آقا نمیخواید حجرال اسود رو ببوسید؟ میگم بابا تو این ازدحام جمعیت چطور میشه بوسید؟ میگه حاج آقا بیاین پشت سر من بیاید، با این بازوام چهار نفر اینور اونور میندازم، همینطور مثل بولدوزر میرم جلو باز میکنم راه رو. قیامت این خوشمزه بازی ها نیست، قیامته. اسمش یادش میره، یادش میره باباش کی بوده، یادش میره باباش کی بوده، از همه چیز یادش میره الا اینکه جهنم رو میبینه و اینکه خود من چی میشم. تو این قیامت زیارت عاشورا میخوانید، میگید ان یبلغن المقام المحمود لکم، از خدا میخواهم به خاطر این حزن و اندوه و گریه و داغی که از توی حسین بر دل من است، روز قیامت دست من رو به دامن شما برسانه. علی صباح قیامت که سر ز خاک برارم، به جستجوی تو خیزم. میگم امام حسین کجاست؟ به گفتگوی تو باشم، در آن نفس که بمیرم به یاد روی تو باشم، و آن امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. میشه ما کربلا دفن بشیم. علی صباح قیامت که سر ز خاک برارم، به جستجوی تو خیزم، به گفتگوی تو باشم. پس راه این که ما به مقام محمود برسیم چیه؟ ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید، هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند. من که نمیتونم به مقام محمود برسم، من نمیتونم بین میلیارد ها جمعیت رو بشکافم برم میگم یا رسول الله من هم هستم اینجا، هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند. مگه بشینم تو این دنیا زیارت عاشورا بخوانم بگم خدایا به برکت اگر آقایان یک عمر هر روز صبح یا هر شب یا هر ظهر زیارت عاشورا رو با صد لعنت صد سلامش با آداب کاملش که 2 ساعت طول میکشه بخونه انسان، اگه به قیامت باور داشته باشه بخواند که به برکت امام حسین از هر کرانه تیر دعا را رها کنیم، شاید در آن میانه یکی کارگر شود. تو عمرم یه دونه از این ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله بگیره مستجاب بشه، روز قیامت سر از خاک بردارم مستقیم منو ببرم پیش پیغمبر و پیش امیرالمومنین و پیش فاطمه زهرا، بگن آقا این یک عمر زیارت عاشورا میخونده، اشک میریخته، میگفته السلام علی الحسین، سلام میداده است به علی اکبر و حسین و اولاد حسین و به اصحاب حسین، این شما و ایشون میارزه، خیلی میارزه. جوانها دنیا میخواهید، زیارت عاشورا قیامت میخواهید زیارت عاشورا، عزت میخواهید زیارت عاشورا، امام زمان میخواهید زیارت عاشورا. دیشب جوانی پیام داده که از خدا دیدار امام زمانم میخوام، هیچی دیگه نمیخوام، دل هوسمند دیدن یار است، دوری از یار وحچه دشوار است، دل سپردن که اختیاری نیست، دستی از غیب اندر این کار است، روشنی بخش دیده مهدی، بی تو عالم به چشم من تار است، نرگس مست چشم تو نازم که سحرها همیشه بیدار است. امام زمان ماست که و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک، هر شب نماز شب میخوانه. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، خدا او رو در دنیا و آخرت به مقامی میرساند که همه قبطه بخورند، به مقام یوسف زهرا. یکی از کارهای خوب خانم ها آقایان این است که آدم نصف شب بلند شه بگه ابن الحسن هر جایی که الان نماز شب میخوانی تو را به حق نماز شب عمت آقا، من امشب در نماز شب دعا کن. جدت کفار و مشرکین رو دعا میکرد که خدا هدایتشون کنه. بله چی میشه شما هم یه گناهکار رو دعا بکنی؟ اگه باز یه دونه از این التماس دعاها بگیره، یه دفعه امام زمان توی نماز شبشون به خاطر نماز شب عمشون زینب کبرا و قسمی که دادی بگن اللهم اغفر مثلا لسعید، چی میشه؟ چی میشه؟ ما گفتی یک سوراخ دعا گم کردیم، ما گم کردیم راه. همه ی عالم به دست حجت ابن الحسن، همه ی کارها به دست حجت ابن الحسن. تقدیر به اون معنایی که در ماه مبارک رمضان عرض کردیم به دست حجت ابن الحسن. ما نمیدانیم کار دست کیه، لذا این ور اون ور میزنیم. کت خدای عالم آفرینش رو ببین، کت خدای عالم آفرینش حجت ابن الحسن است و نماز شبها دارد. نصف شب جوان ها بلند شید زیارت آل یاسین بخوانید. السلام علیک حین ترک اوتس شد، السلام علیک حین تسلی و تقنود، سلام بر تو یا صاحب زمان. لحظه ای که نماز شب میخوانی، لحظه ای که قنوت میخوانی در نماز شب، او هم که ما رو دعا میکنه. هر سال گفتیم، همیشه هم گفتیم، سید ابن طاووس از اون پله های سامر را پایین میرفت، گفت شنیدم صدای دلنشین امام زمان را که خدایا شیعیان ما اضافه ی سرشت ما هست، اگر گناه کردن بیا از اونها بگذر، نمیشود از اعمال من مهدی بردار، برنامه اعمال اونها بگذار ولی از اونها بگذر. غرض این است زیاد التماس و دعا بگید به امام زمانتون، زیاد زیارت عاشورا بخوانید، باشد که خدا شما را موفق کند به این که در قیامت به مقام محمود برسید. و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. آقای امینم رب بقیه آیه رو خودم میخوانم. و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. و بگو خدایا من را از ورودگاه صادق وارد کن و از ورودگاه خروجگاه صادق خارج کن و از ناحیه خودت برای من نیرویی و یاری بفرست. فرمودن به ما در هر کاری وارد میشی وحشت داری؟ یه کاری وارد میشید، کار تجاریست، کار اداریست، یه کاری میخواید بکنید وحشت دارید که میتوانم نمیتوانم، از پس این کار برمیام نمیام، چی کار میشه؟ این آیه شریفه را زیاد بخوانید و قول رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. در یک روایت دیگری در تفسیر رستقلی امام علیه السلام میفرماید باید شکر نعمتهای خدا رو کرد. عرض میکنن آقا چطور شکر نعمتهای خدا رو بکنم؟ میفرمان به این که فکر کنی نعمتهای خدا رو نمیتوانی جوابش رو بدی و از جمله شکر نعمتهای خدا، سلام علیکم، از جمله شکر نعمتهای خدا امام فرمود این است که این آیه رو بخوانی رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. الان که آمدی روزه خونی ذهنم آمد چه روزه ای بخوانم. گفتن وقتی وارد یه جایی میخوای بشی دلخوره داری، نمیدانی چی پیش میاد، این آیه رو بخوان. روزه چی بخوانیم حسن آقا؟ این روزها داریم نزدیک میشیم به روز ورود اهل بیت به شام. بچه ها وحشت داشتن از ورود به شام، دختر بچه اصولا از نامحرم وحشت داره، از مرد غریبه وحشت داره. 24 ساعت پشت دروازه یه ساعت معطلشون کرده، چقدر راه آمدن، 3000 کیلومتر راه آمدن، همه بدن ها خسته، همه بدن ها کبود، همه پارها پر آبله، چشم همه زیرش گود افتاده سیاه شده، صورت ها همه امام سجاد فرمود پوست از صورت دختر بچه ها برگشته بود از شدت آفتاب سوختگی، پوست ها به استخوان ها چسبیده از شدت گرسنگی. بین راه می رسیدن بهشون غذا می دادن، تیکه نون جوه. بعد اگر غذا می دادن یه مصیبت بگم، اگه بفهمی برو تو خونت گریه کن. اگر بهترین غذا رو می دادن، بچه هایی که توی تمام شهرها و تمام مسیح سر باباشون روی نیزه می بینن، اشتهای غذا خوردن دارن. روزه بخوانم براتون، چقدر دل روزه دارید؟ بخوانم یا نخوانم؟ محرم داره تموم میشه. یک کسی از دنیا میره، وقتی برمیگردن خونه میگن رخت خوابشو جمع کنید، لباساشو جمع کنید، زن و بچهش میبینن اذیت میشن. پیغمبر ما صبری که داره جبرئیل نداره، خاموش نکنید برقارو. پیغمبر ما صبری که داره جبرئیل نداره، داره؟ نداره. هیچ کدام از انبیا صبری که پیغمبر دارن ندارن. پیغمبر وقتی اومدن چشمشون افتاد به بدن حمزه، اونقدر گریه کرد، بعد گذشت. کی کشته بود حمزه رو؟ وحشی، غلام مادر معاویه، هند جگرخواره. بعد از سالها وحشی آواره بود. بعد از سالها بهش گفتن، پیغمبر گفته هر که مسلمون بشه، هر که اشهد ان لا اله الا الله بگه، هر جنایتی که کرده باشه قبلش بهش کاری نداری. گفت من چیکار کنم؟ گفتن برو توی یک کوچه، مثلا توی پیچ بیست، تا پیغمبر که تو رو نمیشناسن به چهرت، تو از پیچی کوچه پیچی بگو اشهد ان لا اله الا الله و شهادت میدم که تو پیغمبر خدایی، مسلمون میشه. اگه پرسید ازت چی هست بگو حالا من اینم. دیگه نمیتونه تو رو بکشه، کاری نمیتونه باید بکنه. وحشی این کارو کرد. پیغمبر دارن میان، یهو یکی سیاه یه جلو از جلو چشمشون دار، اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله، مسلمانم، اسلمت. تو کی هستی؟ گفت من وحشیم، رنگ پیغمبر پرید. تویی قاتل حمزه؟ گفت بله یا رسول الله. فرمون مسلمان شدی که تو رو نمیتونیم بکشی، اما یک کاری بکن دیگه چشم من به تو نیفته، من طاقت ندارم. فهمیدی چی میگم؟ طاقت ندارم قاتل عموم رو ببینم. یا رسول الله بمیرم برای زینب. شما که یا رسول الله ندیدی وحشی چجوری نیزه زد، شما که ندیدی وحشی چجوری سینه ی حمزه رو شکافت، اما زینب همه رو دیده بود. ولی در تمام مسیر گفت خیز ببین همسفر با که سفر می کنم، با شمر، با سنان، با همونهایی که سر بریدن، نه فقط با قاتلها، همون خنجر رو به چهره می بینه، هم اینها رو می بینه، هم سر عزیزش رو می بینه. مگر رقیه می توانست از سر عموش رو می بینه، سر علی اکبر رو می بینه؟ مگر این بچه ها می توانستن چیزی بخورن؟ دم دروازه شام زینب باید بگوید رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدن که سلطان النصیر، خدایا تو یاریم کن. همینو گفت وارد مجلس یزید شد، خدا یاریش کرد. فدخلت متنکرتن، بیبی وقتی وارد مجلس یزید شدن، این همه نامحرم پشت این دخترها قایم شدن، رفتن یه گوشه این نشستن. یزید فهمید کس مهمی وارد شده، گفت چی بود این زن اون پشت نشست متنکرتن نخواست بشناسن؟ بقیه گفتن زینب بنت علی ابن ابی طالب است. گفت خب دیدی خدا چه کرد؟
فرمودنی از تسخن رو که من تو رو کوچکتر از اون میدانم که با تو صحبت بکنم. یبن طلقا امن العدن یبن طلقا تختیر رو که بنات که و سوایات و تصویق رو که بنات رسول الله از عدالت است. زنان خودت رو در پرده بنشانی، دختران رسول خدا را بازار به بازار بچرخانی، چوب میزنی به لب دندان سید الشهدا و میگویی جای اجداد من خالی، باش تا قیامت ببینی که چطور پشیمان میشوی، باش تا محشر تا بدانی که چه کردی.
حضرت سکینه فرمود یک سر تناب رو به گردن عمم بسته بود، یک سر تناب رو به بازوی برادرم امام سجاد. ما بچه هارم حلقه به حلقه همینجور در بین بسته بودن.
الله اکبر. یزیدم یه لحظه دلش سوخت، چطور دید یه دختر بچه این تناب رو اینقدر محکم بستن، هی این اینجوری اینجوری. کسی فرستاد گفت برید این تناب رو شلتر کنید. آمدن تناب رو شل کنن، گفت نه، اول تناب دست عمم باز کنید. خب روزه عروس با وفای زهرا رو بخوانم. جانها فدای رباب، همه وقت رفتن با امام حسین روبوسی کردن. زینب حسینش رو بوسید، ام کلثوم بوسید، سکینه دست به گردن بابا انداخت، رقیه همه می آمدن می بوسیدن لحظه آخر. اما عروس زهرا جلوی حتی عمه زینب و اینها حیا میکرد بیاد با امام حسین روبوسی کنه. زهرا عاشورا نتوانست روبوسی کنه، این داغ به دلش مان. خب همین که وارد مجلس یزید شدن، یک وقت دیدن رباب به تناب بسته دوید، ناخودآگاه سر امام حسین رو برداشت، از سر تر و سر رو برداشت، هی میبوسد هی به دیده میگذارد، هی به سینه میگذارد، شعر میخوان، وا حسینا فلا نسیت حسینا.